مملکت در اختیار فرح بود و فرویز ثابتی. اینا سیستم یک طرحی طراحی کردن که گفتن حالا که بعد از حضور شهری و حکومت نظامی جواب نداد،
بله،
به سمت یک کودتا بریم حرکت میکنیم. البته بنژنسکی به نقل از کارتر نقل میکنه که کارتر معتقد بود کودتا بشه، آقای سفیر آمریکا در تهران بود معتقد بود کودتای جوابی نمیده، ما داریم با دولت بازرگان نزدیک بشیم و بتونیم به این جاهایی برسیم با مقامات شورای انقلاب. علی حال شرایط فعلی بسیار حساس بود و اون ماجرای چطور که فرویز ثابتی داده بود به فرح و قبل از رفتن شاه گفتیم که ما بیایم از دو طرف تعدادی رو دستگیر کنیم و از اینا بفرستیم تو جزیره کیش و اگر شد توافق ما رو بزنیم. اگر خاطر دوستان در اون زمان باشه، چرا هویدا دستگیر شد به این دلیل؟ چرا توسر نصیر رئیس سوای دستگیر شد به این دلیل؟ چرا آقای همایون وزیر اطلاعات دستگیر شد به این دلیل که اینا همه رفتن تو دادگاه انقلاب و محکوم شدن؟
بله،
اون ته در نطفه خفه شد، نتوانستن اینجا ادامه بدم. یکی دلایلی که ما دیروز گفتیم، امام به فرستادگان ویژه کاخ ویژه گفته بود که اگر شما در این زمینه اقدام کنید من خود به جهاد میدن، امام این استنباطی داشت که اگر تحلل کنه احتمالا کودتا خواهد شد، پس منو بریم بلا فاصله تقسیم میگیری بیاد تهران که به 12 بهمن کشیده میشه. شرایط بسیار مستحیل بود در ایام، تمام کسانی که در صدد بودن به نوعی در برابر انقلاب بیستن منکوب شدن و شکست خوردن. این شرایط 47 سال پیش امروز در اون مقطع بود که از زوایای مختلف قابل بحث و تبادل نظر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با نزدیک شدن به ایام پیروزی انقلاب، روز شمار انقلاب رو دقیق‌تر از زبان شما میشنویم. سپاسگزارم و خداحافظتون.
سرزمین من
به بام بیکرانه جهان مرا به جست آشیانه نیست، به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من.
درود بر شما اهالی سرزمین من. نیمی از برنامه امروز رو پشت سر گذاشتیم، البته همچنان تا ساعت 14 همراهتون هستیم و تا اون موقع شما فرصت دارید که پاسخ بدید به این پرسش که آرامگاه مختوم قلی در کدام یک از شهرهای استان گلستانه؟ آقلا، مراوه تپه یا کردکوی؟ شماره پیام کوتاهمون 30558 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. بریم سراغ پیامک هایی که برامون فرستادین. آقای بهارعلی مومنی مشارکت کردند، آقای محمد رضا اکبری از اصفهان پیامک فرستادند، آقای بهروز ساری خانی شنونده ما هستند و همینطور خانم ناهید حسینی از اهواز. آقای هادی محمدزاده مشارکت کردن تو برنامه امروز، شنونده با شماره 901-3721 برامون پیامک فرستادند. آقای حمید خادمی همینطور پیامک ارسال کردن و آقای سعید از کرج.
سلام،
عرض کردم که همچنان تا حوالی ساعت 14 برای پاسخگویی به پرسش امروز فرصت دارید. پرسشی که درباره آرامگاه مختوم قلی فراقی هست که از شاعران و متفکران ترکمن هست و آرامگاهش در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده. 13:34 است و همچنان با شما همراه هستیم با ادامه برنامه سرزمین من. دوستان عزیز، وقتی به تقویم تاریخ رجوع کنیم، امروز همزمان و مصادف است با وفات حضرت ابوطالب، آنچنان که در ابتدای برنامه هم به این نکته اشاره شد. یکی از شخصیت‌های نقش‌آفرین در صدر اسلام، حضرت ابوطالب پدر امام علی علیه السلام هست که در هنگامی که پیامبر از همه سو هدف تیرهای زهراگین مشرکان مکه بود، ایشون مردانه از پیامبر ما حمایت کردند و در گسترش اسلام و تقویت مسلمانان حقیقتا نقش مهم و بزرگی داشتند. حضرت ابوطالب 35 سال قبل از تولد پیامبر در مکه در خانواده برجسته و خداشناس به دنیا آمدند و بسیار هم مقبول بودند برای قوم و قبیله خودشون. توضیحات بیشتر را از زبان حجت الاسلام زمانیان میشنویم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب زمانیان، بفرمایید که فضیلت شخصیت و ویژگی های حضرت ابوطالب به این واسطه است که فرزند بیمثال و بیمانندی همچون علی ابن ابی طالب علیه السلام دارند، به این واسطه است که از پیامبر بزرگوار ما، از پیام‌آور رحمت و صلح در جهان حمایت کردند در زمانی که همگی دشمنی می کردند، یا خود ایشان هم در واقع ویژگی هایی دارند به ذات که قابل بررسی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته این مواردی که شما فرمودید ویژگی هایی که نشون میده که قطعا جناب ابوطالب یک فضیلت های ذاتی داشتن که لایق شدن پدر شخصی همچون امیرالمومنین بشن یا کفیل شخصی مثل پیامبر اعظم بشن. همینطوری که شما فرمودید، جناب ابوطالب حق زیادی بر گردن همه مسلمین دارند، چرا که ایشون بودند که با حمایت هایی که کردند از رسول الله تونستند مانع بشن برای ضربه زدن و صدمه زدن نسبت به حضرت رسول. بله. اما متاسفانه به همین جهتی که میخواستند از حضرت رسول مراقبت بکنند و ارتباط خودشون رو با قریش اون روز که کافر و مشرک بودن حفظ بکنن، حضرت ابوطالب اظهار ایمان نمی کردن و به یک معنا تقیه می کردن. این سبب شده که متاسفانه در نگاه عامه مسلمانان و برادران اهل سنت جناب ابوطالب فرد غیر مؤمنی معرفی بشه و در کتب حدیثی اونها مثل صحیح بخاری به این مطلب اشاره شده.
بله.
در حالی که وقتی ما به منابع خودمون مراجعه میکنیم مثل اصول کافی، روایات عجیبی رو در خصوص جناب ابوطالب میبینیم. من برای نمونه به یک مورد اشاره بکنم. در کتاب کافی، خب هر یک از ائمه ما یک فصل اختصاصی به خودشون رو دارند. اونجا مرحوم کلینی یک روایتی رو آوردند که زمانی که حضرت رسول به دنیا اومدند، جناب فاطمه بنت اسد مادر حضرت امیرالمؤمنین میرن به ابوطالب بشارت میدن که برادرزاده شما به دنیا آمد. جناب ابوطالب به فاطمه بنت اسد میفرماین که شما مدتی رو صبر کن، خدا جانشین و وصی او رو به تو خواهد داد. یعنی نشون میده که ابوطالب انقدر معرفت داشته که قبل از ولادت حضرت رسول رسالت او رو میدانسته و حتی وصایت و وزیر شدن پسرش امیرالمومنین رو هم برای حضرت رسول میدانسته. به جهت همین که شما فرمودید ابوطالب در خاندان بزرگی به دنیا اومدن، خاندانی که فرزندان حضرت اسماعیل بودن، به وحی به نبوت متصل بودن و متاسفانه اونطور که شاید و باید هست ما جایگاه ایشون رو نشناختیم و قدر وجود حضرت ابو طالب رو ندانستیم.
بله خیلی متشکرم. همونطور که شما اشاره کردین ایشان آنچنان مورد توجه دنیای اون روز بودن که با القابی مثل سید البتها یعنی آقای سرزمین مکه یا ساقی الحجیج آب دهنده حاجیان خانه خدا شناخته می شدن. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم در چنین مناسبت هایی که ما در واقع چنین توضیحاتی می شنویم درباره این بزرگان درنگی داشته باشیم بیش از پیش بر شخصیتشون، بر ویژگی هاشون، چون وقتی صحبت از معصومین علیهم السلام میشه در ذهن خیلی از ما میاد که ای بابا اونها که خب معصوم هستند اصلا قابل مقایسه نیستن با ما، اما شخصیت های اینچنینی شاید برای خیلی از ما دست یافتنی تر باشن، برای اینکه الگوی ملموس تری باشن، تو تلاش کنیم انشاءالله ما هم به کمال خودمون نزدیک تر بشیم. بله از توضیحات جناب علی سپاسگزارم. جناب زمانیان و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سیزده و 42 دقیقه است. شما شنونده سرزمین من هستید، حالی سرزمین من روی موج اف ام ردیف 106، با این پرسش که آرامگاه مختوم قلی در کدام یک از شهرهای استان گلستانه؟ آقلا، مراوه تپه یا کردکوی؟
ایران من ای گلشن و باغ و چمن من، بینام بلند تو نبالد سخن من. پرسند گرامی تر و خوشتر ز وطن چیست، گویم وطن من، وطن من، وطن من.
3558 و 220-485 برای پاسخگویی در اختیار شماست، در حالی که هلو هوش 15 دقیقه تا انتهای برنامه امروز باقیه. در آستانه جشن مبعث هستیم و آرزوی ما برای تک تک شما شادکامی و بهروزیه. بریم سراغ پیام هایی که برامون فرستادین. آقای علی رجبی مشارکت کردن، خانم سفرزاده از اصفهان دارن صدای ما رو میشنون، آقای اصغر کاظمی از نجف آباد برامون پیامک فرستادن و همینطور آقای پور بافرانی از ناین.
جواب سال امروز گزینه دو می باشه. خانم صادقی از باقرآباد قصر، خدا نگهدار.
گزینه دو جوابه.
گزینه دو هستش، محمد بیات هستم از تهران.
بنیامین از پاکستان گزینه یک. ممنون شما از برنامه خودتون، خدا نگهدار.
روزهای دوشنبه و چهارشنبه ما بخش گلدسته رو به شما تقدیم می‌کنیم به منظور معرفی مساجد کهن سرزمینمون. خب مردم سرزمین ما ایرانی‌ها همیشه تلاش می‌کردن که در ساخت مسجد هم از بابت الگوی ساخت، از بابت نقشه و هم کاربرد در واقع ساخت مایه ساده و ارزان رو داشته باشن و از همون مسجد مدینه، مسجد پیامبر صلوات الله علیه، الگو برداری کنن. یکی از ویژگی‌های بنیادی در معماری ما همیشه این بوده که معمارها در واقع به اون چیزایی که در دسترسشون بوده توجه داشتن و با توجه به اونها آنچه که باید اون مسجد رو بنا می کردن. همونطور که عرض کردم هر چی که دم دستشون پیدا می کردن و به همون اندازه براشون قابل استفاده بوده و نیازشون رو برآورده می کرده بسنده می کردن و به این اصطلاح بوم‌آورد بودن می گن. امروز هم در بخش گلدسته همراه هستیم با آقای دکتر ابو حمزه، کارشناس تاریخ، تا یکی دیگر از کهن مساجد سرزمینمون رو به ما معرفی کنن. سلام عرض می کنم، روز شما بخیر.
سلام و درود خدمت شما موجه تماماً و همچنین تمامی شنوندگان عزیز شما در سرتاسر گیتی. امروز به مسجد جامع شوشتر میریم، تقریبا خدمتی 1200 ساله داره و یکی از مساجد قدیمی ایران هست، در قسمت غربی شهر واقع هست و جایی که از جاهای دیدنی شوشتر هست و قبور خیلی از بزرگان مثل سید عبدالله جزائری و پدرش سید نورالدین و همچنین اسان دیگه‌ای در ضلع شرقی مسجد قرار داره. این مسجد خب ثبت ملی شده، جز آثار ملی ما هست با شماره 266 در 29 آذر 1116.
بله.
و میدونیم که تقریبا 1200 سال پیش در دوره 13 خلیفه عباسی ساخته شده. شواهد نشون میده که این مسجد 12 ردیف ستون در سمت شمال و 8 ستون در سمت جنوب داره. ارتفاع ستون‌ها تقریبا 5 متر. مسجد حیاط بزرگ و ستون‌های قطور و بسیار محکمی داره، به گونه که قطر هر ستون بیشتر از 1.5 متر و این خیلی مهمه که با همونطور که شما هم فرمودید از سنگ و آجر درست شده. منبر خیلی مهمی که 700 سال تخمین زده میشه برای منبر درست شده، نوشته‌هایی به خط کوفی داره.
بله.
و محراب مسجد که یکی از محراب‌های قدیمی ایران هست و ما میتونیم در مورد صحبت بکنیم و ببینیم چه چیزی باهی هایی داره. البته دو محراب در این مسجد وجود داره، یکی از محرابا داخل مسجده، یکی خارجه. در فصل سرد سال نماز جماعت رو در محراب داخلی میخونن، در فصل گرم سال نماز رو در محراب خارجی. این محراب داره پایه های پافیلیه و میشه گفتش که آجرچینی خاصی سقف محراب رو انجام دادن و نقش 12 نام امام علی علیه السلام در این محراب دیده میشه. همچنین شبستان مسجد از 48 ستون سنگی و سقف گنبدی بین ستون ها تشکیل شده. مناره زیبایی داره که از قرن 8 در ضلع شرقی مسجد وجود داره، 26 متر ارتفاع مناره هست، امروز البته 16 مترش باقی مونده. کتیبه های زیادی داره که مثلا کتیبه هایی از دوره خلفای عباسی، همچنین فرمان های حکومتی و کتیبه های خطی و سنگ نوشته هایی بر دیوار حکاکی شده. من خواهشم این استش که خب نکاتی که باید بازدید بکنن، میخوان بازدید بکنن از مسجد جامع شوشتر، دقت بکنن. اونجا محل برگزاری نمازهای یومیه هست و بازدید از مسجد جامع شوشتر رایگان هست. خواهشم این استش که پوشش مناسبی داشته باشن و این آثار تاریخی میراث نیاکان ماست، یک بنای خیلی خیلی زیبا و واقعا با شکوه، حتما اون رو قدر بدونیم و حفظش بکنیم.
و الان هم فصل مناسبی برای رفتن به جنوب کشور و خصوصا شوشتره.
الان بهترین موقع هست برای دیدن مسجد جامع شوشتر
که جذابیت های بسیاری هم شوشتر داره به لحاظ تاریخی و میتونه یه سفر جامع باشه. از توضیحاتتون متشکرم و با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار.
اینجا سرزمین من. سرزمین هنر و اصالت و زیبایی. در برنامه امروز سرزمین من درباره یکی از شاعران این کهن دیار از شما پرسیدیم، اینکه آرامگاه مختوم قلی در کدام یک از شهرهای استان گلستانه. آقلا، مراوه تپه یا کردکوی؟ ۳۵۸۲۲۴۸۵ شماره های ما هستند. آقای کیکاووس شاهسوان برای ما پیامک فرستادند و مشارکت کردند. همینطور آقای خانم اعرابی از تهران، همینطور آقای ابوالفضل رضاوش از میان دعا و آقای کیان کیانی از فاضل آباد.
شامبو هستم از ملایه گزینه یک.
آقای مسلم حرمی از کاشان دارن صدای ما رو میشنون. آقای ایرانپور برامون پیامک فرستادن، محسن ایرانپور، همینطور خانوم پیمانی از اصفهان و آقای محمدیان از شیراز.
ایران من.
در چشم من تابان توی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
در روزهای باقی مانده این هفته به استان گلستان خیال داریم سفر کنیم و امروز هم مهمان گرگانی ها هستیم. گرگان قدیم که در منابع یونانی هیرکانیا، در فارسی باستان ورکانه و در عربی جرجان نامیده می شده، سرزمین باستانی در ناحیه جنوب شرقی دریای مازندران و منطبق با استان گلستان امروزی ماست. قرار هست که درباره پیشینه تاریخی گرگان بشنویم از خانم الهام نداف، کارشناس گردشگری. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان در استودیو و شنوندگان محترمی که ما در خدمتش هستیم که از استان گلستان این هفته دمونش باش صحبت.
خیلی متشکرم و خواهش میکنم از گرگان و پیشینه تاریخیش بیشتر برامون بگید.
زنده باشین. اگر که قرار باشه حالا در مورد استان گلستان حق مطلب رو ادا کنیم، انقدر این استان خودش با این واژه‌ای که با خود گل شروع میشه داره، دیگه اون چه که ما باید در موردش بگیم رو دیگه خودش داره، یعنی هویدا، اون هویتی که ما مثلا در موردش صحبت داشتیم.
فقط چون زمانمون فقط یکی دو دقیقه است، میخوام برجسته ترین چیزایی که فکر میکنید لازمه مردم بدونن رو بفرمایید.
اون چیزی که به قول شما برجسته ترین هست و خب خیلی برای دوستان مورد جذابیت هست. یکی از حالا این که بگیم سبقش رو بخوام در مورد استان گلستان بگیم، اون دیوار 6000 کیلومتری دیوار گرگان یا همون دیوار سرخی هستش که از قدیم اینجا بنا شده و بعد از اون دیوار چین به عنوان یکی از آثار تاریخی و دیوار دفاعیه، حالا که ما در ایران هم داشتیم میتونیم از اون نام ببریم، که این برمیگرده به اون سبقه تاریخیش که این فضا و این لوکیشن جغرافیایی چقدر مورد استفاده بوده و از باب تاریخی هم یک جایگاه ویژه در تاریخ و در گذشته داشته. اما از اونچه که الان دوستان دوست دارن در موردش بدونن و در مورد جاهای دیدنیش بخوان داشته باشن، باب فضاهای ییلاقی که خود استان گلستان داره و یکی از جاذبه های بسیار دیدنی استان، که حالا ما ضمن وقت معرفی میکنیم همیشه میگیم که خواهشن با احتیاط و با رعایت نکات که قراره بریم گردش کنیم و چیزی به جز ردپا از ما باقی نمونه اون رو باقی بگذاریم، خیلی خوبه و یک رقابتی ایجاد شده برای معرفی جاهای بکر دیدنی. اما اگر قرار باشه اون جاهای بکر با بی‌ملاحظگی ما هم معرفی بشه و تخریب بشه مثل بقیه جاها، یا باید که معرفیش نکنیم، یا من این اعتقاد رو دارم ضمن معرفی آموزش بدیم،
همینطوره
پرتکرار آموزش بدیم که بتونیم برای آیندگانمون، چون
انشاءالله در سالهای اخیر نشون میدن مردم که توجهشون بیشتر شده، انشاءالله همچنان هم بیشتر توجه داشته باشن. چون زمانمون تمامه، من پاسخ پرسش رو از شما بشنوم بانو. از مردم پرسیدیم که
اجمالی بخوام خدمتتون بگم،
آرامگاه مختوم قلی رو از مردم پرسیدیم که بهمون بگن در کدام یک از شهرهای استان گلستان. شما پاسخ رو بفرمایید و باهاتون خدافظی کنیم.
الان از من میخواین
بفرمایین؟ بله. در آقلا، مراوه تپه یا کردکویه، کدومش؟ گزینه اوله در آقلا است. خیلی متشکرم. در اوتخای میکنم در مراوه تپه است. خیلی متشکرم از شما بانو و با تو خدافزی میکنم. همینطور با شما مخاطبان ارجمند که امروز با ما بودید، خدا حافظ.
تهران، سراح تهران پارس، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، دیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.